درصد خیلی اومده پایین. ما الان مثلا بیشتر مشکلی که در حوزه بانکی داریم، در حوزه بانک‌ها داریم، بیشتر سر این موضوع کارت‌های بانکی و این دستگاه‌های پوز و خیلی
اسکیمرها اونا که
بله اسکیمرها که حالا کپی میشه، اینم جدا توضیح میدیم بعداً، بیشتر مشکل اونجاست. در خصوص قمار هم که پرسیدن، این اساساً یک بحث مفصل دیگری است که اخیراً هم خب یک قانونی داره، فکر می‌کنم الان در شورای نگهبان هست و هنوز البته ابلاغ نشده، که البته ما در حوزه تقنینی قمار در فضای مجازی و سایت‌های شهربندی خلأ قانونی داشتیم. ماده‌ای که در قانون تعزیرات به بحث قمار میپردازه، خب اون زمانی تصویب شده که بحث قمار فیزیکی است، یعنی حالا همون قمارهایی که انجام میشده ما تعمیمش میدادن بعضی از همکارا،
مثلا قمارخانه،
مثلا میگفتیم این قمارخانهی که اینجا به کار برده دایر کردن مثلا مکانی برای قمار، میگفتیم مثلا این اهم از حقیقی و مجازی است، ولی خب نه، اون مجازات خیلی اصطلاحاً چی بهش میگن، مثلا خیلی طرف رو اصطلاحا میگن تنبیه میکرد، نه اساسا خب اصلا این سایت های قمار اصلا در داخل کشور نیستن، گردونندگان این سایت های قمار هم آدم های همشون هم شناخته شدن، در اینستاگرام هر روز تبلیغ میکنن برای خودشون، یعنی چیز پنهانی نیست که حالا مردم ندونن که مثلا وارد این سایت دارن میشن، دارن قمار میخونن. خب بعضی از مردم فریب میخورن، وارد سایت های قمار میشن، قمار میکنن و خودشونو گرفتار میکنن. اون گرداننده سایت خب معلومه کیست، خب در خارج از کشوره، حسابهایی هم که در داخل کشور استفاده میکنه غالبا اجاره ایست، البته جدیدن که دیگه از حسابم خیلی استفاده نمیکنن، به طرف میگن که مثلا برو اصطلاحا یک مثلا میگه برو مثلا از فلان سایت برای من یک مثلا شارژی بخر، یک کاری انجام بده، میرن و مثلا یه جوری خریدهای مثلا رمز ارز میکنن، مثلا میفرستدش میگه آقا مثلا میخوای تو سایت قمار من میخوای شرط بندی کنی 5 میلیون، برو معادلش برای من
اونجا خرید کن،
مثلا تو حالا هر سایتی مثلا خودت دوست داری برو رمز ارز بخر، برو مثلا برای من ووچر بخر اصطلاحا.
بسیار متشکرم. خب خیلی استفاده کردیم جناب بیگی عزیز از صحبت‌های بسیار ارزشمند شما. دوستان و شنوندگان ارجمند، شما با رادیو گفتگو همراه هستید، برنامه آوای قانون رو میشنوید. موضوع ما در واقع راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری‌های نوین یا روش‌های نوین کلاهبرداری رایانه‌ای بود که به طرق مختلف کسانی می‌نشینن، برنامه‌ریزی می‌کنن، فکر می‌کنن، از نیازهای ما، مطالبات ما، ضعف‌های ما، حالا ضعف‌های سیستمی، ضعف‌های اجرایی، به هر کیفیتی سعی میکنن که در واقع حساب‌های شما رو خالی بکنن به صورت غیر مجاز، یا اینکه شما رو فریب بدن، دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات بانکی شما، به رمزهای شما، و در نهایت این حساب شماست که خالی میشه و شما به عنوان کسی که مورد جرم قرار گرفتید یا اصطلاحاً قربانی کلاهبرداری هستید یا بزهدیده هستید، اموالتون رو از دست میدید، به انتظار دارید که دستگاه قضایی به شما کمک بکنه. اما بدونید که به هر حال با توجه به روش های نوینی که کلاهبرداران در این زمینه به کار میبرن، کار یه مقدار سخته و هوشیاری عمومی در جامعه رو نیاز داره، و این برنامه از این منظر داره با شما صحبت میکنه که شما آگاهیتون رو بیشتر بکنید، به هر سایتی اعتماد نکنید، به هر پیامی اعتماد نکنید، به هر در واقع درخواستی پاسخ مثبت ندید، یا اطلاعات خودتون رو، بانکیتون رو، حساباتون رو در اختیار دیگران قرار ندید. به هر حال مراقبت بیشتری بکنید، اگر هم به حال دستگاه قضایی بتونه اونها رو پیدا بکنه که با تمام قدرت و قوا حتما پیگیری خواهد کرد. خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، حدوداً 5 دقیقه تا پایان برنامه داریم، میخوام از این فرصت هم استفاده بکنیم و از تجربیات جناب دکتر محمد بیگی قاضی محترم دادگستری در خصوص به حال فعالیت جرایم رایانه‌ای صحبت بکنیم و از تجربیاتشون بهره ببریم. جناب بیگی، باز در خدمت شما هستیم. حالا چند تا روش رو برای ما گفتید به چه شیوهایی استفاده میشه. الان آخرین روشی که اتفاق افتاده و در رسانه‌ها در موردش صحبت نشده، چیزی دارید که ما بگید برای اولین بار اینجا مطرح بشه یا نه؟
سابقا ما یک نوع کلاهبرداری داشتیم، بهش میگفتیم کلاهبرداری تلفنی، افراد رو
زنگ میزنن برنده شده،
اون همچنان با قدرت ادامه داره و متاسفانه هموطنان ما هم همچنان فریب میخورن.
بعضی هم به اسم برنامه های رادیو و تلویزیون تماس میگیرن که ما همینجا اعلام میکنیم.
حالا چیزی که فرق کرده روش های اعتماد سازشه.
بله.
یعنی خب مردم اطلاعاتی دارن، مثلا تماس میگیرن، میگه من هیچ من دم ای تی ام مثلا نمیرم، که سابقه کارت رو میگفتن بیاد، بعد کدار این ور اونور که این منتقل میشه. الان روش های اعتماد ساز
بیشتری
پیدا شده. مثلا شخصی بنده خدایی آمده بود و میگفتش که من گفتم آقا من اعتماد ندارم و فلان و از این حرفا، میگه آقا ما قطع میکنیم،
شما
مثلا تماس بگیر با ما و تماس بگیر با این شماره خیالیه. اونم قطع میکرد، تماس میگرفت، یه تلفن گویایی جواب میداد، بله شما مثلا با صدا و سیما تماس گرفته اید، نمیدونم
شماره فلان واسه
شماره فلان واسه شد. این روش های اعتماد ساز روز به روز اصطلاحا نوینتر میشه. توصیه به هموطنای عزیز اینه که هر کی بهتون زنگ زد و گفت برنده شدید، بگو آدرس بده، حضوری میام میگیرم جایزم و تحت هیچ شرایطی.
خوشبختانه سازمان صدا و سیما هم به خاطر همین اتفاقاتی که افتاد در سطح کشور، روش‌های در واقع حتی اگر کسانی هم برنده میشدن جوایزی بهشون تعلق میگرفت، روش‌ها رو تغییر دادن. یعنی بالی با این شیوه های سنتی قدیمی نمیان زنگ بزنن به مخاطب خب جوایزشون بگیرن، ولی اون کلاهبرداران و مجرمین سعی میکنن به نام بله. دوائر دولتی، سازمان صدا و سیما، رادیو، تلویزیون، جشنواره ها، همایش ها، وزارتخونه ها تماس بگیرن
و اون لحظه هم که خب تماس میگیرن به خاطر
وسوسه میشه طرف،
میگه بله شما برنده شدید، یک مقداری خب اون هیجان بر عقل غلبه میکنه و آدم یک سری کارهایی میکنه که در حالت عادی خوب انجام نمیداد. اینا هموطنان خیلی دقت بکنن. حوزه بعدی حوزه اسکیمر هست که خیلی کوتاه بگم که حالا عامیانش اینه که کارت‌های بانکی کپی میشه. متاسفانه فکر میکنم فقط کارت‌های بانکی کشور ماست که تو جهان کپی میشه. کارت‌های بانکی سایر کشورها اصطلاحاً یک تراشه هوشمند داره، این کارت‌های ملی که الان داریم یک تراشه است و اون تراشه غیر قابل کپی. الان مثلا کارت‌های سوخت یک تراشه داره و اون تراشه غیر قابل کپیه، اما متاسفانه کارت‌های بانکی به راحتی کپی میشه. بله به صورت مغناطیسی به راحتی کپی میشه و تحت هیچ عنوان از فروشنده‌های دوره‌گرد، از فروشنده‌هایی که نمی‌شناسیدشون، به هیچ عنوان خرید نکنید، چون امکان داره کارت شما رو کپی بکنن، رمز رو هم که میدید شما، بعدن به راحتی میرن و حساب شما رو خالی میکنن. توصیه اول اینه که
جسارتا این دستگاهی که کارت خان که میارن، آیا همین اسکیمرها را میتونن داخل اون دستگاه
بله،
کارت خان
دست،
یعنی همزمان هر دوتاش توی یه دستگاه؟
قدیم نبود. قدیم دستگاه اسکیمر خب خیلی بزرگتر از دستگاه پست بود، اونو مثلا میذاش پایین خارج از دیده شخص خریدار، کارت رو میگرفت میبرد
یه دونم اونجا میکشید،
یه دونم اونجا میکشید. الان دیگه دستگاه اسکیمر داخل دستگاه پوز بانکی جاسازی میشه،
درسته،
و کارت کپی میشه و پول هموطن هم
ترجیحاً رمز رو ندیم، خودمون رمز رو بزنیم،
اصلا از چون ممکنه دوربین بذاره ممکنه بالا سر دستگاه پوز دوربینی بذاره، شما رمز رو میزنید خب دوربین ضبط میکنه. توصیه، تنها توصیه‌ای که میشه کرد به مردم عزیز، فارغ از این که باید به مسئولین بانکی خب بارها هم گفته شده ولی خب حالا به هر علتی اقدام نشده، از دستگاه پوز و از فروشنده غیر معتبر، یعنی نمیشناسیدش، علل خصوص دوره‌گردها، فروشنده های دوره‌گرد، عمده این کارت ها که کپی میشه توسط فروشنده های دوره‌گرد بساطی پهن میکنن و اسکیمر رو هم میذاره داخل دستگاه پوز و کارت کشیده میشه، رو میخوان خرید بکنن نقدی خرید کنن.
البته یه بازم از باب هشدار این رو عرض میکنم، چون مواردی هست، حالا بالاخره تجربه از عطالی در این زمینه بیشتره و اون هم گاهی وقتا هست که والا مالک اون فروشگاه یا کسی که به هر حال اون مجموعه رو دایر کرده
بله،
خودش
معمولا
نیست، این کار من اونجاست، ممکنه که مثلا یه دستگاه پوز معتبری هم هست از کارتان اینا میره یه دونه خودشون میارن اونجا اضافه میکنن و بعد این اطلاعات رو کپی میکنن و این سوء استفاده این چنینی هم هست،
هم
یعنی
هست.
این اتفاق
ولی
هم میفته،
عمدتنش از طریق فروشندگان دوره‌گرد،
درسته،
یعنی مکان مشخصی ندارن. حالا باز اونجا اگر کپی بشه، بالاخره این شاگرد معلوم بود کیه، مشخصه کیه، اسمش معلومه چیه، فامیلیش معلومه چیه، و پیدا میشه به هر طریق.
و یه توصیه دیگه هم که میشه کرد، به هر دوره‌های مثلا کوتاه مدت
رمز رو عوض
کنید، رمز رو عوض کنید.
اصلا من یه توصیه بالاتر میکنم، کارتی که میخوان باهاش خرید بکنن
مبلغ کم
از منزل، مبلغ کمی رو بذارن توش، پولهاشون رو داخل یک حسابی بذارن، از اون حساب منتقل بکنن به این حساب و برن خرید بکنن، چه اشکالی، دلیل نداره که ما تمام حقوقمون که وقتی وارد حساب میشه، حالا کم یا زیاد، همش تا آخر ماه تو پولمون تو حسابمون باشه و هی بریم انواع اقسام بخوایم نون بخریم 5000 تومان اونجا 10000 تومان، امکان کپی شدنش هست، پول کم داخل حساب بذارن، رمز رو دوره‌ای عوض بکنن، سوم از دستگاه پوز و فروشنده‌ای که نمیشناسنش و معتبر نیست، ملل خصوص دوره‌گرد، وانتی، نمیدونم دکه‌هایی که معلوم نیست اینجا دست کیه، صاحبش کیه، به هیچ عنوان خرید نکنن، میخوانن بکنن نقدی خرید بکنن. یه توصیه آخر. حالا اگر فردی به ذهن دیده شد چه کار باید بکنه؟ ما یک اصلی داریم در این بحث کلاهبرداری رایانه‌ای، میگیم سرعت عمل. همان لحظه‌ای که حسابشون خالی میشه، همان لحظه، نذارن برای فردا، نذارن برای دو ساعت دیگه، همون موقع اقدام بکنن. الان دیگه پلیس فتا 24 ساعت است و شما هر لحظه‌ای میتونید برید مراجعه بکنید، حالا در تهران رو که میدونم به این ترتیبه، مراجعه بکنید و اعلام بکنید و هماهنگی شده و حساب بسته میشه همونجا. اگر حساب رو بتونیم سریع ببندیم، احتمال اینکه پول فرد برگرده بسیار زیاده. هموطنانمون توصیه میکنم، حالا هر جای ایران هستید، به محض اینکه حسابتون خالی شد اصلا نگید فردا برم، نمیدونم
همون لحظه،
همون لحظه بلند شن برن پلیس فتای شهر خودشون و حساب مقصد رو ببندن.
حالا باز یه موردی من خودم پرونده‌ای رو دیده بودم که مثلا حالا در جریانش بودم، موکلی ما داشتیم رفته بود در شهر هشکه در یک کیوسکی کالایی رو خریده بودن، مسافر بودن، اینا نرسیده به تهران حسابشون از بوشهر خالی شده بود، یعنی در واقع شاید ظرف یک ساعت نرسیده به مزگ از هشکه یک دو ساعت اومدن تهران، دیدن که پیامک داره میاد برایشون مثلا 5 میلیون 20 میلیون اسکیمر شده بود از بوشهر حساب داشت تخلیه میشد، طلا فروشی رفته بودن و داشتن خرید میکردن.
البته ما خب الان قانونی که داریم، دادسرای صالح به این موضوع همون محل افتا حساب شاکیه.
درسته.
از هر کجای کشور میخواد خالی بشه بشه، اون محل افتا حساب شاکی صالحه. ولی حالا اگر در شهر دیگه‌ای بودن و حالا دسترسی به اون دادسرای شهر خودشون،
اونجا شکایت کنن،
همونجا حداقل حساب‌ها بسته بشه، بعد حالا برن برای شهر خودشون پرونده ارسال
میشه. مشکلی که از شبانه که حسابا بسته نمیشه،
پلیس فتا الان در تهران رو میدونم که بسته میشه، نه یک سامانه ای دارن و میبندن، اینجوری نیست که نامه به بانک بزنن مثلا ببندید، همونجا بسته میشه. بالاخره تدابیری اندیشیده شده در همکاری که پلیس فتا با دادسرای جرایم رایانه‌ای در تهران داشته، حالا تهران رو من اطلاع دارم، شهرهای دیگه رو نمیدونم واقعا. این هست دادسرا که اساسا الان دادسرای تهران که دادسرای جرم رایانه‌ای که بله تا پاسی از شب هستن، ولی نیازی نیست که حالا حتما دادسرا بیان، چون دادسرا امکان بستن حساب رو نداره، اما پلیس فتا به واسطه اتصالی که به سامانه داره این امکان رو داره. شما شکایتتون رو برید اول پلیس فتا بگید حساب خالی شد،
بدون دستور قضایی ما میتونن انجام بدن،
هماهنگی شده بله، بعد ما مراجعه میکنیم
چون حساب خودمون رو میخوایم ببندیم،
نه حساب مقصد،
حساب مقصد که پول به حسابش واریز شده،
بله بله مقصد بسته میشه و حالا به فرد میگن که مراجعه کن دادسرا، اما موقع مراجعه میکن. این از باب تسریع در کار میگم.
یه مورد دیگه،
حالا اگر دادسرا خب نزدیک خونشون بود بیان اول از دادسرا، ولی خب در دادسرا چیزی بسته نمیشه، باید حتما
از پلیس فتا،
پلیس فتا.
باز یه نکته دیگه هم که اتفاق افتاده بود که البته اینو از باب هشدار میدیم، بعضا دیدیم که رقم های خیلی سنگین میلیاردی یه دفعه وارد یک حسابی میشه که اصلا نمیدونیم منبعش کجاست، و بعد ظرف چند ساعت، یک دقیقه دو دقیقه دفتی مثلا چند میلیارد اومده توی حسابی، بعد سریعا هم داره میلیاردی داره خالی میشه.
روش های همین بحثی که گفتم که پول به نحوی از
چند حساب های واسطه ایست در واقع،
پول یه شما میاد به حساب شما، با شما تماس میگیره، میگه آقا من اشتباهی واریز کردم، پول رو بزن به این حساب. من توصیه اکید میکنم حتی در پولی به حساب فرد اومد و تسی تماس گرفت و گفت پول رو بزن، بگو آقا من فردا مراجعه میکنم، باید به همان حسابی که پول ازش به حساب، چون فردی که تماس میگیره حساب دیگری رو اعلام میکنه.
نکته دیگه هم که هست، اصلا شما بدونی که خودت دست ببری تو حسابت، پول واریز میشه به حسابت و بعد از حسابت هم خارج میشه.
اون همون بحث فیشینگ رو که مطرح کردم، گاهی اوقات اطلاعات بانکی شما رو که به دست میارن، گاهی اوقات خودت به ذهن دیده میشی، گاهی اوقات واسط
میشی. بله.
حالا دیگه به حساب شانس دیگه.
بله بسیار متشکرم، خیلی استفاده کردیم جناب دکتر بیگی عزیز،
امیدوارم که مفید بوده باشه.
حتما حتما مفید، برای من که شخصا مفید بود، امیدوارم برای شنوندگان ارجمندم مفید باشه. برنامه آبای قانون رو به پایان میبریم، از اینکه با رادیو گفتگو همراه بودید خیلی خیلی سپاسگزارم. سوالی، نظری، پیشنهادی داشتید 301035 و 162 هم رابطه‌تون سازمان صدا و سیماست. تکرار برنامه و آرشیوش رو هم میتونید از ایران صدا دریافت بکنید. و ما رو کمک بکنید، موضوعات پیشنهادی که فکر میکنید نیاز در موردش صحبت بکنیم به ما اعلام بکنید. با کمک جناب بنی صفا تهیه کننده محترم برنامه در خدمت شما خواهیم بود. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، همینطور مهمان گرانقدر جناب بیگیر، تا برنامه دیگر و آوای قانونی دیگر، بدرود، خداحافظ.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میگن برنامه‌ای رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفا یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در همه نیکی ها از پدر میراث برده ای، در شجاعت و شهامت، در فصاحت و بلاغت، در ادب و کمال و در عبودیت و تسلیم خدا بودن، پدر به تو فخر می کند و تو شایسته این افتخاری.
اخت الحسین، اخت الحسین، اخت الحسین، اذا وقفت ببابها عفر جبينك في ثراء عتابها، هي احمد، هي حيدر، هي فاطم بصفاتها، هي زينب وكفى بها. تملي على الأيام آية صبرها، واللوح والأملاك من كتابها. اليوم أحرار الخليقة أقبلت بجراحها وتعلقت بركابها. بالأمس وهي خطيبة عملاقة هدت يزيد وعرشه بخطابها، وأسيرة والدهر من أسرائها، سلطانة والشمس من حجابها. هي أحمد، هي حيدر، هي فاطم بصفاتها، هي زينب وكفى بها. سر درگه تو نوشت خالق کبریا، که تو زینبی و تجلیه همه اولیا، و تو حیدری، و تو فاطمه، و تو ذوالعطا، و تو آیه آیه ناب سوره العطا. تو کلیمی و تو عقیل غیر معلمه، تو علیمی و تو شعاع شمسی و بزها. به خدا که جلبه ی تام آل عبا توی، به خدا که آینه ی جمال خدا توی، به خدا که اسبه ی صبر عرض و سما توی. تو خدیجه ای، تو نبی و نور خدا توی. زینب چان زمانی ده زینبی، زینب چلار گدا اینا یا حسینان، زینب چان ده زیچه حسین گیلن، یکی شر مراد اینا یا حسینان، نگدر وفان یکی زینبی، که ستم دایان بیا یا حسین، که دوباره فتنه علم نری را کلان بویان بیا یا حسین. زینب 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 روح باقی مان، جانم فتو قربان. زی تو قهرمانی، زی زهرا نشانی. زی تو قهرمانی، زی زهرا نشانی. زینب 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 درد آشنا، زینب محبوب خدا، زینب محبوب خدا، زینب 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 زینب.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در ساعت 4:30 از شما شنوندگان ارجمند